خب ما به بخش پایانی این گفتگو نزدیک میشیم و احتمال قوی ما برای هر استادی حدود 5 دقیقه میتونیم وقت اختصاص بدیم. از جناب آقای دکتر فاضلی من شروع کنم. آقای دکتر، سوال بنده این است، البته بعد از این سوال اول نکته نظرات خودتون تا اینجای بحث اگر دارید میتونید بفرمایید، بعد به این سوال پاسخ بدید. با اون آزاد اندیشی که جناب عالی همراه با خاطرات از علامه جعفری بیان کردید، خب کم و بیش همه ما این رو شنیدیم و خواندیم و بالاخره از جهات مختلف آگاه شدیم که یه حساسیتای بالاخره با اهالی فلسفه حوزه‌های ما داشتن، هم چه حضرت امام چه علامه طباطبایی و دیگران. این آزاد اندیشی که علامه جعفری داشتن از اون منظر که یک فیلسوف و یک متفکر دینی بود و اون مواجهاتی که با اندیشمندان غرب هم داشت و اون آزاد اندیشی که آقای دکتر اسدی هم اشاره کردن، حوزه‌های علمیه چه مواجهه‌ای با ایشون داشتن یا برعکس؟ اگر چیزی یادتون هست یا از این جهت بفرمایید ممنون میشم.
بله، من اولا تشکر کنم از شما و دوستان عزیز آقای دکتر گواهی و آقای دکتر اسدی که برنامه پربار رو راه انداختید، خدا خیرتون بده. در خصوص فرمایشات دوستان من یک مختصر چیزی بگم.
بفرمایید.
اگر وقت شد بفرمایید. در مورد فلسفه و سیر فلسفه، مرحوم استاد که من این توی خاطراتم آوردم، فرمود که آقای هانس کونج از آلمان یه جلسه ما اومد به دیدن ما فلان، من بهش گفتم که این آلمان در تاریخ فلاسفه بزرگی داشت، چطور شد در این قرن اخیر دیگه از اون فلاسفه خبری نیست؟ میگو بیشون یک جواب خیلی فنی به من داد، گفت آقای جعفری، فلاسفه ما اخیراً همه تبدیل شدن به کارمند فلسفه.
یعنی تولید فلسفی ندارن تو این موضوعشون؟
کارمند فلسفه، کالا کارمند فلسفه، من در چند کلمه خدمت رو عرض بکنم، این دانشگاه های ما نقش بسیار مفیدی در کارمند ساختن فیلسوف دارن، هم در ایران هم در خارج. برای اینکه فلاسفه قدیم یک موضوع رو عشقش رو میکشی بدن روش کار میکردن و سالها کار میکردن، یه دفعه کانت ازش در میمد، یه هگل در میمد، یه بوالی سینا این ور در میمد، یه فارابی در میمد. الان استاد فلسفه که دکترای فلسفه هم در دانشگاه تا قرارداد نبندن، پیش پرداخت نکنن، قلم رو کاغذ نمیبره. خب موضوع چیه؟ موضوع شو خود گروه تعیین میکنه، شما روی این موضوع کار کن، اونم میره هم مالی میکنه، از فلان کس چهار صفحه میاره، از اونجا کپی پیست، این و فلان، آخر سر بلغور میکنه، یک نظری هم میده یا نمیده. بعد این میشه کارمند فلسفه، یعنی خودش عشقی دنبال یک موضوع فلسفی نرفته، سفارشی بوده، به اندازه پولی که بهش میده صفحش هم معین میکنه، از دیگه صفحه بیشتر نشه، از صفحه کمتر نشه، فلان فلان. شما دیگه تو این قرن فیلسوف پیدا نمی کنیم، مگر اینکه خدا لطف کنه یه آدمی مثلا مثل جعفری، مثل طباطبایی، مثل دیگران آشتیانی فلا اینا عشقی برن دنبال کارشون. این معضلی که ما در قرن اخیر هم در شرق داریم،
هم در غرب
داریم، در خود ما، در کشور خود ما بدتر از جاهای دیگر، برای اینکه از اونجا کپی کردیم، و این بحث مسائل مادی هم الان بر علت‌ها افزوده شده و علم به یه پرتگاه خاصی داره میره در همه زمین‌ها، مخصوصا فلسفه و چیزهای دیگرش. در مورد اینکه حوزه‌های علمیه و اینکه در حوزه‌ها همچین چیزی چرا باز کم شده، خب اینم جامعه حوزه هم تو جامعه دارن زندگی میکنن دیگه.
بله،
مخصوصا که این فضای قرارداد و بنویس و فلان حرفا به حوزه هم سرایت کرده، مثل دانشگاه شدن، اونا هم یه جوری اسیر قلم و اسیر قرارداد و اینجور چیزا شدن. علاوه بر اون که آقای دکتر گواهی هم مطالب خیلی خوبی فرمودن، حالا اونو من میخوام ریز کنم بگم که خود ما هم در مدیریتمون گرفتار هستیم. یه بود علامه جعفری خاطری من ازش دارم خیلی جالب، گفتش که ما متاسفانه مدیر نداشتیم که ما را مدیریت کند بعد از انقلاب. گفتم چطور؟ یعنی که استاد شما خودت باید مدیر باشی، خب مدیر جامعه شما ها باید باشی. گفت اون یه حرفی دیگه است که ما باید مدیر باشیم، ما باید خب تز ارائه بدیم اینا، ولی جامعه هم باید ما را مدیریت کنه. بعد وزارت خارجه چهار تا شخصیت از غرب اومده، از شرق اومده، داره با من هماهنگ میکنه، خونه من میفرسته که با من نشست علمی داشته باشه. این فهمم باید داشته باشه که یه گروه فیلم بردارم به همراه اون بفرسته که این جلسات ما رو ضبط کنن. نمونش اینه که پروفسور عبدالسلام که برنده جایزه نوبل بود اومده منزل ما، دو ساعت ما نشستیم مسائل عمیق علمی مطرح کردیم،
ولی ضبط و ثبت نشد.
ضبط نبود. من به این پاسدارم گفتم که بیا لاقل شما با این ضبطی که ما داریم شما ضبط کنین رو. اونم اومد ضبط کرده، نه گفت اشتباه زده.
عجب.
اصلا ضبط نمی‌کرده. حالا نشستیم صحبت کردیم بعد از دو ساعت اینا و بعد خسته شده اون گذشته رفته. من بعد از چند ساعت گفتم که پسر بیا نوار روشن کن ببینیم. اومد دیدیم هیچ چیز ضبط نشده. خب بعدش هم پروفسور رفت و اونم به رحمت الهی رفت. اینه که میگه ما مدیر نداشتیم، یعنی بزرگ اون مدیران جامعه باید علامه جعفری و امثال اون رو باید مدیریت کنن. خب
ظرفیت ها به هدر میرن دیگه.
حالا من چی بگم آقای پروفسور؟ برگردون حرفا نشده دوباره بشینیم از با هم بحث کنیم، این که نمیشه. خب تو شخصیت میترسی لوازم دیگه هم مراعات کن. مثلا صدا و سیما چقدر از ایشون استفاده کرده؟ خیلی خیلی کم. خود من گفتم استاد گفت والا اینا خیلی کم میان یا اصلا نمیان. خب اون اوائل انقلاب تورسیان های ما چیا بودن؟ مفخری ها بودن، بهشتی ها بودن، جعفری ها بودن، چیا اینا بودن. الان شما ببین چیا هستن، یه در روز خون چقدر امامه سرشونه، سواد هیچ خبری نیست، نه فلسفه میدونن نه عرفان میدونن، یه خواب و خاطر و وضع مزخرف ها تحویل مردم میدن. خب در نتیجه جامعه فرهنگیش میاد پایین میشه دیگه، چون جعفری ها مردن، افکارش هم که ترویج نمیشه و الان سالگردش بوده دیگه. خب تو این جامعه چه خبر بود سالگردش بود؟ چند تا سمینار برگزار شد؟ این یکی از مشکلات ماست که استاد فرمود ما هم مدیر نداشتیم. واقعا نداشتیم، الان هم نداریم ما. الان اگه ما مدیر داشته باشیم الان باید 10 تا 20 برنامه داره علامه جعفری بذارن، کتاباش و نظرات الا ماشاءالله. این مال این که گفتم حالا
او سوال مگه در یک دقیقه پاسخ بدی، حساسیت حوزه به ایشون هم جز خاطرات شما هست از اون جلسه یک فیلسوف آزاداندیش بودن؟
بله بله. حوزه رو نمیشه نظر یعنی جامعه برای حوزه داد. حوزه که میگیم تو حوزه همه رقم آدم پیدا میشه.
بله.
خود علامه جعفری هم جز حوزویانه.
درسته.
ولی فضای حاکم در حوزه
البته الان خیلی تلطیف شده، ولی
بله
اون زمان
بله. بله متاسفانه فضای فقه و اصولی بود، فقه و اصولی اون زمان خواست خودش.
بله.
یعنی مرحوم علامه جعفری در فقه و اصول از خیلی از اینا برتر بود، ولی چون در حوزه ننشسته بود، کلاس درس تشکیل نداده که 200 نفر بیان بشنن پای درس فلان تا به عنوان یک آیت الله فقیه معروف بشه، اذا میگفتن که ایشون رفته مثنوی کار کرده، نهج البلاغه کار کرده. خب اینا که اصلا نهج البلاغه رو کتاب علمی نمیدونن که، حتی قرآن رو تا چند سال پیش مدت‌ها پیش گفتن که ما چرا تفسیر قرآن داشتیم؟ هیچی، یکی دو تا مرحوم علامه طباطبایی اومد بابش کرد. ولی چند میدونستن ایده بودن که علامه خیلی احترام می‌ذاشتن، البته دوست داشتن که از افکار ایشون استفاده بشه، چون همه چه موافق چه مخالف در تعبد مرحوم جعفری متفق بودن. یه خاطر مختصره من اصلا حیفی این من فقط از من بشنوید. می فرمود یه روز علامه امینی به من گفتش که خب خیلی به علامه امینی رفیق بودن،
بله،
جعفری من از یه چیزی تو لجم میگیره که تو فیلسوف مطرح شدی و هستی، در جامعه هم با من فیلسوف میشناسنه ولی در فقه از ماها متعبدتری. چرا؟ گفتم که آقای امینی فلسفه خب فلسفه هستی علمه، یه بخشم بافتنیه، تو به باف منم میبافم، فردای قیامت خیر کسی رو نمیگیرن، تو چرا وحدت وجودی شدی، تو چرا اصالت المعقوبی شدی، تو چرا اصالت الوجودی شدی، اما در فقه خیر آدم رو میگیرن. یعنی چرا فلانجا گفتی حرامی در حالی حرام نبود، چرا فلانجا رو گفتی حلالی در حالی حلال نبود. به همین جهت عقل حکم میکنه که آدم در فقه با احتیاط بیشتری حرکت کنه. خب مرحوم علامه فقهش به عقیده بنده که شاگردش بودم و با فقه هم شروع کردیم، فقهش همانند فلسفهش عمیق بود، شاید هم وسیع‌تر بود.
بله.
اما حالا اینجوری دیگه تبلیغات و چیزهای دیگر باعث شد که ایشون با بیشتر فیلسوف شناخته بشود. بله. و حالا که خود ایشون میگفت، من اینم باز از من شاید بشنوید، خیلی جایی یا نشنوید، خب یک جلسه با مرحوم دکتر حائری داشتیم، حالا اونم باز قصه‌اش درازه نمیگم، خلاصش گفتم آقای دکتر حائری، دکتر مهدی حائری ها،
بله،
آقای حائری شما میدونی که فلسفه ما، خیلی از مسائل فلسفه ما به یک پیش بنده، ولی ما ها پذیرفتیم. خب اینقدر شما رو بعضی از مسائل فلسفه متعبد نباش. حالا یه قصه داره من
ما چون به پایان داره میرسیم. آره، اگر جنبندی کنید من میشه.
آره. بعد بدن به خود من حالا شخصا فرمود اگر عرفان جلو منو نمیگرفت،
بله،
اگر عرفان جلو منو نمیگرفت، من خیلی از این پذیرفته شده های فلسفی موجود رو زیر آبش میزدم.
بله.
در فرمودی خب یه یعنی احاطه ای برای فلسفه میخواد تا بفهم کدوم مسئله.
خیلی ممنون آقای دکتر، تا پایان با ما وقت خداحافظی همراه باشید. آقای دکتر اسدی، به عنوان آخرین پرسش با همون تأکیداتی که شد، البته مایل هستم که در جنبندی آنچه که جناب عالی صلاح میبینید همون مطالب رو فکر میکنید مهمتره، اونها رو بگید. مطابق سوال من این هستش که بالاخره ما چقدر ضرورت داره که این روشنفکر دینی و روشنفکر عالم دینی رو تفکیک بکنیم. از این منظر وقتی ما آثار علامه رو میبینیم، میبینیم در ابعاد مختلف و موضوعات مختلف دینی، عرفانی، اجتماعی، فلسفی، حتی در نهج البلاغه، در مثنوی تمرکز کردن، تأمل کردن. شاید یک روشنفکر دینی اینقدر به خودش اینها رو ضرورت نبینه. اینا در واقع میشه وجه تمایز رو از اینجاها متوجه شد. اکنون ضرورت داره که ما این دو مقام رو تفکیک بکنیم تا ببینیم ضرورت ها کجا هستش.
عرضم به حضورتون،
البته با کلن دو دقیقه و نیم وقت داری آقای دکتر.
خیلی خوب گفتش که آب دریا رو اگر نتوان کشت به قدر تشنگی باید کشید. من به قدر تشنگی من کوتاه عرض میکنم، هم از فرمایشات آقای دکتر گواهی خیلی استفاده کردم، هم از فرمایشات
آقای دکتر
فاضلی. بله، ارادت داریم که ما در دو بزرگوار نکاتی رو مطرح کردن. برخی از نکات مثلا فرمایشات آقای دکتر گواهی که بسیار ارزنده بود، البته خارج از موضوع بودش نسبت به آقای جعفری، ولی نکات ارزنده‌ای بود، من به سهم خودم استفاده کردم. بحث عقلانی بودن تفکر شیعی و طالبان چجوری به وجود اومد و بوکو حرام و اینها خاطرات خوبی بود، ولی خب یه مقدار ما رو دور کرد از فضای اصل بحث. اجمالا من میخوام کوتاه عرض بکنم که ببینید، ما الان هم میتونیم آسیب شناسی حوزه بکنیم، هم آسیب شناسی دانشگاه بکنیم. مرحوم آقای جعفری امروز همچنان به نظر من مظلوم ترین متفکر دینی معاصر ما هستند. یعنی نه دانشگاهیان نه حوزویان برای آقای جعفری اونچنان که قدر و منزلت ایشون هستش کار نکردن. چون ببینید مرحوم آقای طباطبایی هر سال کنگره های مختلف متعدد گذاشته میشه، چه مقدار برای آقای جعفری؟ حوزویان ما، ببین آقای جعفری از حوزه برخواسته، حتی حوزویان ما به نظر من قدر آقای جعفری هنوز نمیدونن،
خیلی استفاده میتونم بکنم.
تفکر آقای جعفری هنوز در میون حوزویان ما مظلومه. چرا؟ یکی از دلایلش به گمان بنده این هستش که آقای جعفری در سنت صدرایی و سینوی و اشراقی تفکر نمیکنه. یه متفکر مستقل هست. اما تو حوزویان ما کسی که تو این سنت داره تفکر میکنه قدر میبینه و بر صدر مینشینه. در دانشگاهیان ما هم آقای جعفری مظلوم هست همچنان. علارغم اینکه آقای جعفری هم با حوزویان هم با دانشگاهیان ارتباط داشتن و برای هر دو صنف آموزنده بودند و برای هر دو صنف الگو بودند، اما متاسفانه تفکرات ایشون نه در حوزه نه در دانشگاه شرح و بست پیدا نمی کنه و مورد نقد هم نقد عالمانه قرار نمی گیره. و این از مظلومیت های شخصیت فکری ایشون هستش که به نظر من جفا هستش به شخصیت ایشون که ما از یک چنین فکری که به گمان بنده در آینده خیلی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر ما میتوانیم از آقای جعفری استفاده بکنیم، به خاطر اینکه امروز هنوز قدر و منزلت ایشون شناخته نشده. یادم نمیاد آقای مطهری در یکی از صحبت‌هاش فرمودن که تفسیر المیزان رو 100 سال بعد باید قدرش رو بدونن. ما باید بگیم شخصیت آقای جعفری رو 100 سال بعد باید بشناسن و قدر و منزلت ایشون رو بدونن. به هر حال حوزه ما آسیب‌های خاص خودش رو داره، دانشگاه ما آسیب‌های خاص خودش رو داره که در یه برنامه مصطفی باید این رو بحث کرده که من دیگه وارد این بحث
خیلی نمیشم. ممنون آقای دکتر محبت که با ما تا خداحافظی که یکی دو دقیقه مونده همراه باشید. خب آقای دکتر گواهی عزیز، پایان بخش گفتگو جنبندی جناب والی، چون من هم دیگه فرصت جنبندی نخواهم داشت.
من از حضرت عالی که این بالاخره هماهنگی فرمودید و مدیریت و آقای دکتر اسدی، آقای دکتر فاضل جدید فاضلی، دوستان جدیدمون هم تشکر میکنم. دو سه کوچک عرض میکنم فقط برای تذکر که بمانه در این ثبت و ضبط ها. بعد از انقلاب امام مرحوم استاد ما جعفری خواسته بودن که قوه قضاییه ایشون بگیره. آقای جعفری فهم دادن خب شما مرجعید و من هم مقلد شما، اگه دستور میدید چشم، اگر نه اجازه بدید من همین بیرون کنار دانشگاهی ها باشم. که امام فهموده بودن آقا شیخ محمد تقی شما هر کاری که بکنید مورد تایید من، این چیز خیلی مهمی. دو، من یادمه که وقتی تفسیر مثنوی رو شروع کرد طلبه های قم آمدن، یه روزی تعدادی بودن که ایشون متقاعد کنن دست از این کار برداره و بسیار با متانت و اینها ساعتهایشون توضیح داد که نه، میگفتن آخه فلان بیت هم در مثنوی هست، من اون بیت ها رو یادمه، الان بر احترام جلسه و وقت جلسه نمیخونم. این نکته شماره دو. باز برای این که بمونه، من به ضرس قاطع میدونم مرحوم آقای خویی فهموده بودن که مرحوم آقای طباطبایی با تفسیر المیزان مرجعیت خودشو فدا کرد. من هم جسارتاً به عنوان یک عضو کوچک این جامعه روشنفکر دینی عرض میکنم آقای جعفری با انتخاب دانشگاه و بعد با تفسیر مثنوی مرجعیت رو خودش رو فدا کرد. نکته آخرم اینست که من نمیدانستم، ولی بعد از انقلاب به دلیلی فهمیدم که از میزان انس و علاقه امام به مثنوی بعدن مطلع شدم. اما اوایل این بود که امام تفسیر میگفتند و بعد مشهد تفسیر سوره هم میگفتند. یه روز که خدمت های جعفری رفتم برای کاری، نمیدونم چطور شد تا ما رادیو بغل دستشون بود به چه دلیلی باز بود یا ما باز کردیم، یهو دیدیم امام دارن تفسیر سوره هم میگن. آقای جعفری بحث رو قطع کرد پشت اون قوطی سیگارشون، منم همیشه مثل همینجا کاغذ در جیبم دارم، در آوردیم 22 دقیقه صحبت امام رو گوش کردیم تا تمام شد. برای تفسیر هم آقای جعفری حدود 13 نکته اشاره امام به مثنوی، حالا گاهی یه بیت، نیم بیت، دو کلمه، منم بوده 11-12 تا مستقل از هم ضبط کرده بودیم. اونجا فهمیدم که چقدر امام مشرفه. از همه دوستان تشکر.
خیلی ممنون. بنده هم فرصت ندارم از مهمانان عزیز، از جناب آقای دکتر اسدی استاد محترم دانشگاه علامه، از جناب آقای دکتر قادر فاضلی و جناب آقای دکتر گواهی عزیز و بنده هم مدامی کارشناس برنامه، به اتفاق اتاق فرمان، از همه شما شنوندگان عزیز که تا این جای گفتگو با ما همراه بودید خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
شنوندگی رادیو گفتگو هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14 جشنواره مردمی فیلم انبار تمدید شد. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلم نامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 10 آذر 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم انبار.
میان برنامه گفتم گفت، برنامه ایست که برای این ساعت از رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتیم. با هم میشنویم.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از جاهایی که حق و ناسه و از موارد زن وضعیت دیگرانه، هنگام رعایت نوبت در صف و حق تقدمه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
وقتی عده‌ای وقت گذاشتن صف ایستادن و شما به خاطر آشنایی با افراد جلوتر در صف یا کارکنان اون نونوایی، فروشگاه و بانک زودتر از حقتون کارتون رو انجام میدید، اینجا مرتکب حق و ناس و ظلم شدید. اونجا که عده‌ای زودتر از شما مدارکشون رو برای استخدام، وام یا آزمون و کار اداری دادن و شما به هر طریق ممکن جلوتر و زودتر از بقیه کارتون رو انجام میدید، این زرنگی نیست، بلکه اول ظلم و بدبختی و گرفتاریه. این که ماشین ها همه پشت سر هم در ترافیک ایستادن ولی شما از گوشه جاده و از شانه خاکی جاده حرکت میکنی و با برهم زدن نظم و آرامش چند ثانیه یا چند دقیقه زودتر به مقصد میرسی، این حق و ناسه. آیا ارزش داره؟ هیچ کس از این که دیگران وقت و شخصیت اونو محترم نشمرن و خارج از حق زودتر به هدفشون برسن خوشنود و راضی نمیشه و همه از این بابت ناراحت و اذیت میشن.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
در صف اتوبوس و تاکسی و شلوغی مترو باید همه دقت کنیم که چه کسانی زودتر از ما اومدن و خودخواهانه نوبت بانوان، کودکان و سالخوردگان رو ضایع نکنیم و اجازه هم ندیم که در کنارمون حق دیگران ضایع بشه. رعایت حق تقدم و نوبت آنچنان مهمه که حتی در صفهای نماز جماعت اگر شما جای شخصی رو که زودتر از شما اومده و سجاده یا مهر یا نشانه از خودش گذاشته رو بگیرید، مراجع بزرگوار تقلید فرمودن اگر اونجا وایسید و نماز بخونید نمازتون باطله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035